بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدم روح ملكوتي امام راحل للشهداء ولا مقام اسلام صلواتی اهدا بدن. قبل از هر چیز فرا رسیدن میلاد مسعود صدیقه کبرا، فاطمه زهرا، سیده زنان جهان، به پیشگاه مقدسی آقا امام زمان صلوات الله علیه و مقام معظم رهبری و همه علاقمندان به اهل بیت تبریک و تهنیت عرض میکنم. همچنین تقارن این روز مبارک با زادروز امام عظیم الشأن رضوان الله علیه موجب این است که فرصت و غنیمت بشماریم و یادی از آن مرد بزرگ الهی و بی نظیر در تاریخ اسلام و تشیع کنیم و از خدای متعال درخواست کنیم که همواره او را با اجداد طاهرینش و مخصوصاً فاطمه زهرا سلام الله علیها مشهور بدهد و روز به روز و ساعت به ساعت بر علو درجات او بیفزاید و به ما توفیق قدردانی از نعمت وجود او و راهنمایی های او و رهبری و قیادت او مرحمت بفرماید و سایه بلندپایه جانشین برحق و شایسته او را بر سر ما مستدام کند. همونطور که مستحضر هستید، سلسله بحث هایی که داشتیم موضوع کلیش حقوق از دیدگاه اسلام بود. بعد از بخش اولش که راجع به کلیات بحث کردیم، به بحث درباره حقوق متقابل مردم و حکومت پرداخت و با استفاده از براهین عقلی و روایات شریفه که از اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین به ما رسیده، در صدد بیان وظایف و اختیارات حاکم اسلامی برآمد و حاصل بحث این شد که غیر از وظایفی که هر حکومتی به مقتضای فلسفه وجودیش عهده‌دار هست، حاکم اسلامی یک وظیفه فراتر از همه اونها داره و اون حفظ احکام و ارزش‌های اسلامی و مبارزه با انحرافات و بدعت هاست. در این زمینه با استناد کردیم به روایات متعددی که رسیده بود و نمونه‌هایی از اونها را نقل کرد. به این مناسبت بحثی مطرح کردیم که چگونه ممکن است حاکم اسلامی با تعهدی که نسبت به حفظ ارزش‌ها و باورهای دینی و فراهم کردن زمینه برای رواج احکام اسلام و برای اوج گرفتن اخلاق اسلامی دارد، که هم در قانون اساسی به خصوص در مقدمه قانون اساسی روش تأکید شده و هم در سوگندنامه مسئولین باید به این مطالب سوگند یاد کنند، چگونه ممکن است که کسانی با تعهد به این وظایف عملاً طوری رفتار کنند که زمینه تضعیف باورها و ارزشها در جامعه فراهم بشید و حتی اجرای احکام به حدود اسلامی زیر سؤال بره؟ نکته‌هایی در این زمینه عرض کردیم که علت این گونه برخوردها چه چیزهایی میتونه باشه، و بحث ما به اینجا منتهی شد که یکی از علل هم این است که به خصوص در این زمانها، در این چند سال اخیر مطرح شده که دین دارای قرائت‌های مختلفه. و کسانی به استناد به همین مطلب در اجرای احکام اسلامی تعلل می کنند. می گن اجرای حدود طبق یک قرائت از دین است. قرائت دیگری هم دین دارد که اجرای این حدود لازم نیست. البته اگر خاطر مبارکی شنوندگان مستحضر باشه، یادشون باشه، در یک جلسه من به خصوص درباره احکام و مراتب مختلفش صحبت کردم در همین جا و در همین رابطه. عرض کردم ما در اسلام یه احکام اولیه داریم، یه احکام ثانویه داریم و یک احکام ولایی داریم، احکام حکومتی که از طرف ولی امر مسلمین صادر میشه. همه اینها مورد قبوله. احکام اولیه معیار سنجش مصوبات مجلس شورای اسلامی با مبانی اسلامی است که شورای نگهبان بر اساس اونها بررسی می کنند که مصوبات مجلس آیا طبق احکام اسلام هست یا نه. اگر برخلاف احکام اسلام بود رد می کنند اون مصوبه را. اونها دیگه خودشون حکم حکومتی صادر نمی کنند، به مجلس شورای اسلامی هم اجازه نمی دن که حکم حکومتی صادر کنند. مجلس شورای اسلامی موظف است که مصوباتی با رعایت مقررات اسلامی وضع کند و چیزی بر خلاف قانون اساسی و بر خلاف احکام شریعت به تصویب نرساند. شورای نگهبان موظف است که مصوبات را چک بکند، حقوقدانها ببینند که با قانون اساسی منافات داره یا نه، و فقهای شورای نگهبان ببینند که با شرع مخالفت داره یا نه. و اگر رسید به موردی که با این که با احکام اولیه اسلام نمی سازه، ادعا میشه که مصلحت نظام اقتضا می کند عمل دیگری را، در اینجا مراجعه میشه به مجمع تشخیص مصلحت. اونها که از متخصصین در مسائل اجتماعی و سیاسی تشکیل شده، اون مجمع بررسی می کنند و نظر مشورتی می دند که آیا مصلحت جامعه اقتضا می کند که در طبق همین احکام اولیه عمل بشه یا باید حکم حکومتی صادر بشه. و بعد از نظر کارشناسی و نظر مشورتی که مجمع تشخیص مصلحت میدن، اون وقت ولی امر مسلمین میتواند حکم ولایی صادر کند. معناش این است که با اینکه حکم اولی اقتضا نمی کند چنین چیزی را، ولی مصلحت اقوایی که مورد قبول شرع مقدس هست در یک شرایط خاص زمانی و مکانی اقتضا می کند که یک حکم اسلامی موقتا عمل نشید. نمونش این که با اینکه حج یکی از بزرگترین احکام شرعی اسلام است و اگر مردمی یک سال نتونستند حج برند یا عصیانا نرفتند، حاکم اسلامی واجب است کسانی را از بیت المال به حج بفرسته تا این فریضه الهی تعطیل نشود. با اینکه چنین مقامی حج در بین فرائض اسلامی داره، ولی گاهی شرایطی پیش میاد که ولی امر مسلمین هم میفرماید که امسال برنامه حج باید تعطیل بشه. این حکم ولایتی است. این همون چیزی است که ما برای ولایت فقیه پافشاری میکنیم که چنین حقی برای ولی فقیه است. و کسانی که درباره ولایت فقیه تشکیک میکنند، در واقع زمینه برای صادر کردن چنین حکمی را نفی میکنند. پذیرفتن ولایت مطلقه فقیه مقتضی این است که در چنین شرایطی که کارشناسان نظر دادند که مصلحت اقوایی در کار است، موقتا حکم الهی تعطیل میشه. این چیز شناخته شده ایست و بخصوص از زمان پیروزی انقلاب به فرمایشات حضرت امام رضوان الله علیه این مطلب خیلی برجسته شد، در کتاب ها آمد، رساله ها دربارش نوشته شد، تز دکترا درباره اونها نوشته شد و به هر حال از مسلمات تئوری ولایت فقیه هست. کسی منکر حکم ولایتی نیست، اما این معناش این نیست که هر کسی بیاد از پیش خود، ولو صاحب نظر نباشه، ولو مجتهد نباشه، ولو اسلام شناس نباشه، بیاد بگه که مصلحت نیست که امروز حکم اسلام اجرا بشه. چنین حقی مخصوص ولی فقیه هست. بعد از اون سیر مراحلی که عرض کردن، هم قانون اساسی ما اینو ایجاب میکنه، هم مبانی فقهی ما. و جز ولی فقیه هر کس بگه مصلحت خلاف این است، اون نظرش هیچ اعتبار قانونی نداره. ولو کل نمایندگان مجلس شورای اسلامی باشن. این که من میگم معناش این نیست که حالا چیزی تحقق پیدا کرده و میخوام فرض عقلیش رو عرض کنم. حتی اگه در یک زمانی تمام نمایندگان مجلس شورای اسلامی نظر بدن که مصلحت اسلام در این زمان اقتضا میکنه که برخلاف حکم اولی اسلام رفتار بشه، تا ولی فقیه حکم صادر نکند هیچ اعتباری نداره. چون چنین نظری از طرف شورای نگهبان رد میشه، بعد ارجاع میشه به مجمع تشخیص مصلحت، اونها باید تشخیص بدن که آیا چنین مصلحت اقوایی که حاکم بر حکم اولی باشد وجود داره یا نه، و بعد از تشخیص اونها اون وقت رهبر است که میتواند بر اساس ولایت مطلقه فقیه چنین حکمی صادر بکنه. بله، اگه این مراحل طی شد و ولی فقیه حکمی صادر کرد، اون همون قسم سوم از احکام اسلام است که اطاعتش بر ما واجبه، حتی بر فقهای دیگه واجبه. چون وقتی ولی امر مسلمین و حاکم اسلامی حکمی کرد، حتی سایر فقها و مراجع هم واجبه اطاعت کنند. یه همچون موقعیتی داره حکم ولایتی. به هر حال پس این که گاهی گفته میشه امروز مصلحت نیست حدود الهی اجرا بشه، اینها خب هر کسی حق داره حرف بزنه، ولی این حرف ها هیچ اعتبار قانونی نداره مگر از طرف ولی امر مسلمین حکمی صادر بشه. اینا عرض میکنم تا کسانی بی جهت به خودشون اجازه ندن که به استناد فرمایش امام که فرمودن باید مصالح زمان رعایت بشه، عنصر زمان و مکان باید در فتوا رعایت بشه، وقت به خودشون حق بدن که هرچه هوس میکنند، یا هوس جمعی یا هوس گروهی یا هوس فرنگی ها و غربی ها اقتضا میکنه، ما به خاطر اونها بیاییم حکم اسلام رو تغییر بدیم و بگیم این روش امام است. هرگز امام همچه اجازه ای به ما ندادی. اون چه امام فرموده حق ولی امر است که بر اساس تشخیص مصالح و مفاسد و تشخیص اینکه مصلحت اقوای مورد قبول اسلام در کار هست، اونجا حق داره حکم ولایتی صادر کند که در زمان محدودی و در مکان محدودی که اون حکم اعتبار داره باید اجرا بشه. این را در یه جلسه دیگه هم تفصیلا عرض کرده بودم، ولی متاسفانه حرفای ما که به گوش همه نمیرسی. باز دیده میشه یه کسانی که دارای پست و مقامی هم هستند با صحبت از این میکنند که امام فرموده که احکام تابع شرایط زمانی و مکانی است. اینا ما مفصل بحث کردیم و هم سالهای گذشته و در همین چند جلسه قبل هم توضیح دادیم. به هر حال بله، داریم موردی که یک مصلحت اقوایی اقتضا می کند حکم اسلام تعدیل شود، اما تشخیص این مصلحت کار کارشناسانی است که نظر مشورتی بدن و ولی امر حکم ولایتی صادر کند، و تا او حکم حکومتی و ولایی بر اساس قدرت شرعی که خدای متعال به ولی فقیه داده، ولایت مطلقه فقیه، تا او حکم صادر نکند، این مصلحت سنجی ها هیچ اعتباری نخواهد داشت. بحث امروز ما راجع به یک بهانه دیگری است برای تعطیل احکام الهی که جلسه قبل اشاره کردم و وعده دادم که در امروز در این جلسه درباره اون صحبت کنه. باب اینه که گاهی گفته میشه اون چه فقها در رساله هاشون نوشتند یا آخونده های متحجری مثل این شیخ مصباح میاد تو نماز جمعه میگه، اینا یک قرائت کهنه ای از اسلام است که مال دوران قبل از مدرنیته بودی و در این زمان دیگه این قرائت ها اعتباری نداری، قرائت نوی باید از اسلام مطرح کرد که لازمه اون قرائت تعطیل این احکام است. چون این مسئله جدی است و علارغم این که دربارش مقالات زیادی نوشته شده، سخنرانی هایی شده، تو روزنامه های کثیر الانتشار بحث‌های مفصلی درباره اونها مطرح شده، طرفین دربارش قلم فرسایی کردند، کتابایی در این زمینه نوشته شده، ولی به هر حال چون برد این کتاب‌ها و این سخنرانی‌ها محدوده و اکثر متدینین و اکثر کسانی که کارهای روزمره‌شون اجازه مطالعات گسترده بهشون نمیده، از مضمون این کتاب‌ها اطلاع ندارند، لازمه که در یه همچو فرصت هایی یه بحثی در این زمینه بشه که این قرائت های متعدد چه صیغه ایست. اگه خدای متعال توفیق بده اولا حیاتی باشه و ثانیا توفیقی، یکی دو جلسه ای قصد دارم درباره این قرائت های دین صحبت بکنم تا ببینیم خدا چه میخواد. اول اصلا یک مقداری طرح مسئله بکنم برای کسانی که تازه این حرفا به گوششون میخوره یا اگرم شنیدن درست برداشت روشنی ازش ندارن. یه مقدار ابهام این تعبیر از اونجاست که ذهن متدینین ما با قرائت‌های مختلف آشناست و ما در فرهنگ دینی خودمون چیزی به نام قرائت‌های مختلف را داریم و پذیرفتیم. ابتداءً از این قرائت که میگن مثل قرائت نماز و قرائت قرآن و این چیزا به نظر میاد. خب میدونید که بعضی از آیات قرآن کریم قرائت‌های متعدد دارید و حتی در رسائل عملیه آمده که به این قرائت‌های متعدد میشه عمل کرد. حالا به عنوان نمونه این سوره حمدی که ما اقلان شبانه روزی 10 مرتبه در نمازمون میخونیم یک قرائت مالک یوم الدین است که معروفه، یک قرائت هم ملک یوم الدینه. بعضی از ائمه جمعه هم من دیدم که در نمازشون ملک یوم الدین میخونن، خوی قرائتش فرق میکنه. بعضی از قراء مالک یوم الدین قرائت معروفه، بعضی از قراء هم ملک یوم الدین قرائت کردن. مفسرین هم درباره این که این قرائت بهتر است یا اون، کدام بار معنایش بیشتره، کدام با سیاق کلام مناسب تره، بحثایی هم. پس ذهن ما آشناست به این که ممکنه یه آیه ای دو قرائت داشته باشه. دو قرائت یعنی دو جور خونده بشه. خب طبعا ممکنه وقتی دو جور خونده شد معناش هم اندکی با هم تفاوت پیدا بکنه. یا اونهایی که با مسائل فقهی و اینا آشنا هستن میدونن که در یک قرائتی در یک آیه یطهرنه هست و یطهرنه هم قرائت شده. هر دوش میتونن صحیح قرائتش، اما در استنباط فقهی بین این دوتا تفاوت حاصل میشه که حالا نمیخوام به اون بحث بپردازم، اشاره کردم برای اینکه اهل فن توجه داشته باشن. به هر حال متدینین ما میدونن که ما در اسلام چیزی به نام تعدد قرائت ها داریم، یعنی یه آیه ای رو دو جور میشه خون و هر دوش هم صحیحه، حتی در نماز هم ممکنه هر دوش صحیح باشه خوندنش. این زمینه ای میشه برای اینکه کسانی از این بستر فرهنگی استفاده کنند و اون مقاصد خودشون را از راه این تعبیر آشنا و مورد قبول به جامعه تزریق کنه. چون کار شیطان همینه که همیشه برای اغوا و گمراه کردن دیگران از یک مقدمات مورد قبولی شروع میکنه و از جمله همین استفاده از مشترکات لفظی است. حالا مشترک لفظی ممکنه دو تا معنای متباین باشه یا عام و خاص باشه و انواع و اقسام دیگری که داره. به هر حال این تعبیری که مورد قبول ماست مورد استثمار قرار میگیره، ازش بهره کشی میکنن برای مقاصد شیطانی. بعد اضافه میکنن یه مطالب دیگری را، این حالا در رابطه با قرائت لفظی هست، میگن ممکنه یک لفظم دو تا معنا داشته باشه، هر دوش هم صحیح باشه. پس باز هم تعدد قرائات به یک معنای دیگری داریم. اون این است که یک آیه با اینکه یک جور خونده میشه اما دو معنا داشته باشه. در این زمینه باز استناد میکنن به بحث‌های فقها و علمای اصول فقه که آیا استعمال لفظ در دو معنا جایز است یا جایز نیست. کسانی اینو جایز دانستن، اگر یک لفظ دو تا معنای صحیح داشته باشه هر دوش هم میشه اراده کرد، پس یک آیه ممکنه دو معنا داشته باشه هر دوش هم صحیح باشه. این زمینه دوم هست برای اینکه این تعبیر تعدد قرائت ها جا بیفته. بعد پا را از این فراتر میگذارن، میگن که شما میدونید فقها ها مراجع تقلید فتاواشون با هم فرق میکنه. همه ما پیر و جوان، مرد و زن، حتی افراد بی سواد، حتی کسانی که در کورده ها زندگی می کنن، می دونن که یه مرجع تقلیدی وقتی از دنیا میره، بعد این مرجع تقلید دیگری جانشین او میشه، ممکنه فتواش فرق بکنه. این فتوای مجتهد فرق میکنه. این هم یه اصطلاح رایجی است در فرهنگ ما، مورد قبولی. از این هم در مرحله سوم استفاده میکنن، میگن که خب شما میدونید فتوای مجتهد فرق میکنه، حالا شما میتونید بگید کدام یکی فتواها درست بود، کدومش خطا بود؟ اگه میدونستید کدومش خطاست که عمل نمیکردید. میگید همه هم فتوای مجتهد قبلی در اون زمان معتبر بود، حالا مجتهد فتواش تغییر کرده، این فتوا هم معتبره. یا حتی در یک زمان اگه دو تا مرجع باشند که مساوی باشند از نظر فقاهت، به فتوای هر دوشون میشه عمل کرد. ممکن است کسی از این مجتهد تقلید کنه، به این فتوا عمل کنه، یا کسی از مجتهد دیگری تقلید کنه، فتوای دیگری، هر دوش هم درسته، کسی اشکال نمی کنه. پس معلوم میشه که در دین ما فتواهای مختلف داریم که مورد قبوله. قرائت ها همینه. منظور از قرائت های متعدد همینه که صاحب نظران معانی متعددی مختلفی برای آیات یا روایات قائل هستند. یا اندکی فراتر بریم از معانی الفاظ اینها، منابع و مدارک مختلفی برای احکام قائل هستند و بر اساس اختلاف این منابع و مدارک یا اختلاف برداشت ها از این منابع فتاوای مختلف میدن، همش هم قبولی. ما در فرهنگ خودمون این را پذیرفتیم که بین مرجع تقلید گذشته و حال نمیشه تفاوتی قائل شد از این که کدوم بهتر اسلام را شناختن. حالا در این زمینه نمیخوام حالا تقویت شبهه کنم. گاهی میبینیم مثلا مجتهدی که امروز مرجع تقلید هست باید به فتواش عمل کنیم، فتواش موافق ما یه مجتهدی که 100 سال پیشرفت داده بود. در بین این 100 سال مراجع دیگری بودند، فتواهاشون فرق می‌کرده. حالا این فتوا موافق با یه فتوای مشتری که 100 سال بیشتر بوده. پس نمیشه بگن که این فتوای جدیدی است، این حتما ثابت داره. اون موافق با یه فتوایی است که 100 سال پیش به فتوا عمل دادن. این دلیل این نیست که کدوم بهتره، کدوم بدتر، کدوم صحیح‌تره، کدوم ناصحیح‌تر. اما شما معتبره. پس میشه دین دارای معانی مختلف، برداشت‌های مختلف، نظریات مختلف، فتاوای مختلف باشه و همش هم مورد قبولی. این همون اختلاف قرائت هاست. منظور از تعدد قرائت هم همینه. تا اینجا ملاحظه فرمودید که از تعدد فتاوا استفاده کردن. اول تعدد قرائت لفظ بود، بعد تعدد معنا از یک لفظ، در مرحله سوم تعدد فتاواست راجع به یک موضوع شرعی. اینم مورد قبول است. بعد پا را فراتر میذاره، میگن همینطور که ما در احکام، احکام فرعی، احکام فقهی نظرهای مختلفی داریم و هرش مورد قبول است، یعنی قرائت‌های متعدد درش معتبر است، در مسائل اصلی دین هم همینطوری. این تعدد قرائت‌ها اختصاص به فروع دین و احکام فقهی نداره. در مسائل کلامی هم همینطوری، یعنی اون چه مربوط به عقاید میشه. خب بعد یک مثال‌هایی می‌زنم که کسانی مثلا قائل به معاد جسمانی بودن، کسانی قائل به معاد روحانی بودن، این در زمینه عقاید هست. نمیشه گفت حالا کدومشون بهتر فهمیدن. خب نگیم یک قرائت این است که معاد جسمانی است، یک قرائت هم این که معاد روحانی است، هر دوش هم درسته. اینم اختلاف قرائت ها در اصول دین. نظیرش مسلمان ها از صدر اسلام از روز رحلت پیغمبر اکرم دو برداشت داشتن. یه برداشتشون این بود که جانشین پیغمبر باید از طرف خدا تعیین بشه. یه چند نفر این برداشت رو داشتن، خود علی ابن ابی طالب بود و سلمان و ابوذر و مقداد و بعدش هم عمار و یه چند نفری، فاطمه زهرا و حسنین و اونام کلاته بچه بودن، ولی خب برداشتشون همین بود که جانشین پیغمبر باید از طرف خدا تعیین بشه. یه چند نفری این عقیده رو داشتن، اکثریت مسلمان ها عقیده دیگری داشتن، گفتن نه، جانشین پیغمبر مردم باید تعیین کنه. حکومت یه امر مردمی است، یه امر دنیوی است، این کاری به دین نداره. مردم خودشون باید برای خودشون حاکم تعیین کنند، جانشین تعیین کنند، خلیفه تعیین کنند، و کردن.
اکثریت مسلمان ها در اون زمان این برداشت داشتن. این منشه اختلاف، یک اختلاف کلامی، یک اختلاف اعتقادی در بین مسلمان ها شد. یک گروه اندکی
به نام شیعه پیدا شدن، یک گروه اکثریتی به نام اهل سنت. خب حالا ما نمیتونیم بگیم، همونطور که در فتاوا نمیتونستیم بگیم مثلا فتوای مرحوم آقای بروجردی و اقرب به واقع است یا فتوای مرحوم آقای خونساری مثلا، همونطور که در اونجا نمیتونیم بگیم هر دوش درست بود، در اینجا هم همینطوره. نمیتونیم بگیم اونایی که گفتند حاکم از طرف خدا باید تعیین میشه، شیعه یعنی، اینا درست میگن، یا اون کسانی که گفتن نه، حاکم باید خود مردم تعیین کنند که اکثریت مسلمان ها بودن. اگه بنابر ترجیح هم باشه، خب ترجیح با اوناست، چون اونا اکثریت قاطعی داشتن، اینا یه درصد کمی قائل بودن، کمان که امروز هم تعداد شیعیان نسبت به سایر فرق اسلامی خیلی کم داری، شاید یک پنجم مسلمان ها نباشن. پس اگه ترجیحی هم باید بشه، ترجیح باید به اونها داد، چون اونها اکثریت دارن و اکثریت هم در نظام دموکراتیک پذیرفته شده است، یه اصل مسلمه. حالا اگر ما نگیم ترجیح با نظر اهل تسننه، لااقل مساویه، این یک نظر، اونم میرسه، این یک قرائت، اونم یک قرائت. پس قرائت یک معنای باز وسیع تری پیدا کرد. اول قرائت لفظ بود، بعد تعدد معنا از یک لفظ بود، مرحله سوم تعدد فتاوا در احکام عملی و فقهی بود، مرحله چهارم اختلاف نظر در مسائل عقیدتی و کلامی. نظیر این سیر تحول واژه قرائت ها بیش از 400 سال است که در اروپا تحقق پیدا کرده. از دوران روشنگری، از قرن 16 میلادی، به خاطر شرایط خاص اجتماعی، سیاسی، دینی، فرهنگی حاکم بر اون دوران بعد از رنسانس، این مسئله در اروپا مطرح شد و تقریبا همین سیر را اونجا هم انجام داد. منتها اونجا خیلی عوامل زیادی برای تقویت این نظر وجود داشت که اندکی با شرایط ما فرق می‌کرد. حالا در یک فرصت مناسبی یا همین جلسه و جلسه بعد اشاره میکنم به این فرق ها. به هر حال این مسئله دست کم 4 مرحله داری. اخیراً یک نظریه جدیدی به عنوان یک نظریه فلسفی در بین فلاسفه معاصر اروپایی و بعد به تبع کل جهان غرب پیدا شده که مسئله تعدد قرائت ها اختصاص به متون یعنی نوشته ها و خوندنی ها نداره، حتی نسبت به کلام اشخاص سرایت میکنه، از یک کلام فهم های متعددی میشه داشته باشی. حتی از این بالاتر هر گزاره قابل تصوری که به صورت یک مفهومی در ذهن انسان منعکس بشه، این میتونه معانی متعدد داشته باشه. این نظریه که به نام هرمنیوتیک فلسفی مطرح است، بیش از همه مارتین هایدگر فیلسوف اگزیستانسیالیست آلمانی روش تکیه کرده و پرورنده این نظر را. بعدش هم فیلسوفان دیگری که اکثرا آلمانی هستند و بعد هم سایر فیلسوفان غربی گرایش به این مطلب پیدا کردن و امروز اصلا شده یک شاخه ای در فلسفه غربی به نام فلسفه هرمنیوتیک. اینا معتقدن که نه تنها نوشته ها و خوندنی ها و الفاظ دارای معانی متعدد و قرائت های مختلف هستند، اصلا مفاهیم هم همینطوره و در نتیجه اصولا هیچ نوع تفاهمی بین دو انسان واقع نمیشه مگر اینکه اون عامل مشترکی که منتقل میشه بینشون و اون مفاهیم هست که طبعا به وسیله الفاظ یا به وسیله خطوط منتقل میشه، ولی خود اون مفاهیم هم قابل تعدد هستن، برداشت از اون معانی هم متعددی. بحث هایی شده که حالا ما وقتی یک گوینده یک کلامی را مطرح میکنه، یک تئوری را مطرح میکنه، یک فرضیه ای را مطرح میکنه، یک نظریه ای را میده، این اصلا چی میخواد بگی؟ آیا ما میتونیم دقیقا بفهمیم مقصود اصلی اون گوینده را یا نه؟ باید ببینیم اصلا این کلام چند جور معنا میتونه داشته باشه. گویندم یکی از کسانی است که یک برداشتی از این کلام میتونه داشته باشه، خود او هم قرائت خاصی داره. به عبارت دیگری مسئله فهمیدن معنا یا انتقال معنا یا برداشت معنا از یک لفظ یا از یک گزاره، این تابع نظر گوینده نیست، یک امر مشترکی است بین گوینده و شنونده و محور اونها خود کلام است. حالا بحث فلسفی گسترده است، در این زمینه عرض کردم خیلی بحث ها شده، کتاب ها نوشته شده، ما نمیخوام اینجا درس فلسفه بگیم، اگه بلد باشیم فهمیده باشیم. منظورم اشاره به این است که اصلا این قرائت های متعدد و اینا از کجا پیدا شده، چگونه شکل گرفته و چگونه سعی شده با فرهنگ ما آشتی داده بشه و وارد فرهنگ ما بشه. چون در گذشته ها توی کتاب ها شما بگردید، شاید مثلا 50 سال بیشتر کتاب های اسلامی، هیچ جا صحبت از قرائت های متعدد به این معنایی که امروز مورد استعمال است اثری پیدا نمی‌کند. البته تفسیر به رأی و این حرفا داریم، اما اون یه چیز دیگری است، یکی از فروع مسئله است. خاستگاه این مسئله مغرب زمین، تاریخش هم از 400 سال پیش شروع می‌شه، تحولاتی پیدا کرده تا امروز به هرمنیوتیک فلسفی منجر شد. خب این یک مقدمه ای یا یک تاریخچه ای برای اینکه مردم ما که علاقمند به درک این مسائل و قضاوت در این باره این مسائل هستند و ضرورت داره برای اینکه به خصوص جوانان ما، دانشجویان ما، بلکه دانش آموزان ما با این مفاهیم آشنا بشن تا در دام مغالطات شیاطین نیفتن، به این مناسبت من این بحث را به صورت یک مقدمه اینجا اشاره کردم. خب حالا اگه ما اینو بپذیریم چی میشه؟ مسئله قرائت متعدد از لفظ اون که هیچ جای شکی نیست. البته اونی که ما قبول داریم این است که از قاریان معتبری که به تواتر نقل شده باشه، اعتبار اون قاری ها شناخته شده باشه، کمابیش این تعدد قرائت ها پذیرفته شده است. البته یک اندکی اختلاف هم بین فتاوای مجتهدین است که غیر از قرائت مشهور میشه در نماز خوند یا نه. اون مرحله قرائت لفظی بود. خب اون مشکلی نداره، همه ما میدونیم، البته با همین شرط که عرض کردم تعدد قرائت ها مقبوله، نه اینکه یک کسی هم جدیدن پیدا بشه بگه منم قرائتم از فلان آیه اینه که باید اینجور خوند. این دیگه قابل قبول نیست. اون زمینه که تعدد قرائت به معنای واقعی کلمه، واقعا ریدیم که باشی لفظ را چند جور بخونند، این یا امر مسلم است و جای بحثی نداره. باز تأکید میکنم با همون شرط که مبنای صحیح و مدرک صحیحی داشته باشی، نه به دل خواه هر کسی بیاد یه جوری آیه را قرائت بکنه. اما مرحله دوم، باز فعل جمله جای شکی نیست، الفاظی هستن که میتونن دو تا معنا داشته باشن، اتفاقا ممکنه هر دو معناش هم صحیح باشه. در این زمینه داستانهای عجیبی هست از بزرگان که برای تأیید پذیرفتن این نظریه بزرگان در کتاب ها نقل کردن. علمای اصول فقه هم در باب اراده اکثر از دو معنا از لفظ واحد متعرض اونها شدن، کاری به اونها نداریم. اینم فعل جمله قابل قبولی که یک لفظ با حفظ صیغه خاص خودش یه جور خونده بشه اما دو تا معنا داشته باشه، هر دو معناش هم صحیح باشه، اینم هیچ جای بحثی نیست. باز این قید رو باید اضافه کنیم، دو معنای شناخته شده در منابع معتبر، یعنی لغویین باید این دو تا معنا را ذکر کرده باشند، نه یک معنای من در آوردی باشه بگم من میگم معنی این آیه این است. این قابل قبول نیست. به هر حال اظهار نظر در یک مسئله ادبی که کمابیش با لفظ و معنا سر و کار داره، ضابطه‌ای داره، متدولوژی‌ای داره، باید بر اساس همون متد اظهار نظر کرد. بلا اظهار نظر بی ضابطه و مندرآوردی در هیچ مکتبی، در هیچ جای محفل علمی و عقلایی اعتباری نداره. پس فعل جمله اراده دو معنا از یک لفظ امکان دارد، بلکه وقوع هم دارد، علانعت القضیت الموجبت الجزئیه، گاهی چنین چیزی میشه، اعتبارش هم در همون حد است که به شرط اینکه ضابطه‌مند و متدولوژیک باشی، نه من در آوردی و بر اساس هوس. خب اینا جای بحثی چندان نداره. بیشتر اون مسئله سومه که آیا ما در احکام فقهی میتونیم قرائت‌های متعدد داشته باشیم و همش هم صحیح باشی. خب با اون مثال‌هایی که عرض کردم اینم جوابش مثبته. همه ما میدونیم که بسیاری از مسائل فقهی هست که فتاوای صاحب نظران دربارش مختلفه، حتی گاهی 180 درجه بین دو فتوا فرق می‌کنه. در بعضی از مسائل داریم که بعضی از فقها فتوا به حرمت دادن، بعضی ها فتوا به وجوب عینی دادن. ما همچون مسائلی داریم، دو تا فقیه در دو قطب مخالف نظر داده بشن. این همه ما میدونیم اون چیزهایی هست، چیز تازه ای نیست. این مکتب هرمنوتیک اینا در نیاورده. پیرزنای ما از هزار سال پیش مثلا رو میدونستن، هیچ جای وحشتی هم نیست، مسئله پذیرفته شده است. اما سوال اینه آیا در همه مسائل فقهی اینجوری؟ یک سوال. اگر ما پذیرفتیم که احکام فقهی میتواند دارای جوابهای متعددی باشد، فتاوای مختلفی داشته باشیم، این معناش این است که همه احکام فقهی اینجوری یا نه بعضیش اینجوری؟ اگه بعضی هست ویژگی اون بعض کدومه؟ و متقابلا ویژگی اون احکامی که تعدد قرائت ندارد کدام است؟ این یک سوال باید به جواب بدیم. سوال دیگه این که حالا اون جایی که تعدد قرائت وجود داره همه حق دارند فتوا بدن یا نه؟ تازه اون جایی که اختلاف فتوا هست، کسانی که فتوا میخوان بدن باید یه ویژگی خاصی داشته باشن. این شبیه این میمونه که اگه در یک مسئله پزشکی بین صاحب نظران اختلاف بود که آیا این دارو برای فلان بیماری مفید است یا نه، دو تا پزشک اختلاف داشتن. حالا یک طلبه ایم که اصلا مثل بنده با پزشکی آشنا نیست، بنده هم حق دارم بیام بگم نه منم نظرم این است که فلان داروی را استعمال کنی، چون پزشک ها نظرشون با هم فرق داره، پس منم بیام به عنوان یه طلبه بگم نخیر فتوای سومی در کاری. یا نه، اونجایی هم که اختلاف نظر هست صاحب نظران همون رشته حق اظهار نظر دارند، نه کسانی که با مبانی اون علم و با متد تحقیق اون علم آشنا نیستند و یا نمیخوان از اون متد استفاده کنه. جواب این دوتا منفی است، یعنی پذیرفتن قرائت‌های متعدد در احکام فقهی معناش این نیست که همه احکام فقهی دارای قرائت‌های متعدد است، برعکس این هم علانعت الموجبت الجزئیه است. بعضی از احکام فقهی دارای نظرهای مختلفی هستند، فتاوای مختلف دربارش هست، با اون احکام ظنی و اجتهادی و اختلافی است. ما در فقه هزاران حکم قطعی یقینی اجماعی غیر قابل تشکیک داریم. حتی تمام مذاهب فقهی اسلامی از شیعه و سنی و زیدی و عبازی و سایر مذاهبی که هستن همه درش اتفاق داره. آیا در اونجا هم یک کسی حق داره بگی که نه قرائت من یه چیز دیگری است، من یه فتوای جدیدی میخوام بدم؟ ما داریم مسائل اختلافی در فقه، فتاوای فقها هم با حفظ شرایطشون که صلاحیت داشته باشن، مرجع معتبری باشن، معتبر است و دارای احترام. و حتی ممکنه در یک زمان هم کسانی از دو تا فقیهی تقلید بکنند که فتواهاشون با هم مختلفه، هیچ اشکالی هم نده. اما این معناش نیست که همه احکام فقهی قابل تعدد قرائت هست. تا یک کسی بگی که قرائت منم از نماز اینه که به جای اینکه شما مثلا نماز عربی بخونید فارسی بخونید، به جای اینکه مثلا این شکل خاصی از نماز رو بخونید ناده علی بخونید، گفت ناده علی بخون که پدر جد نمازی، عوض نماز ناده علی بخون. یا نه یه ذکر و وردی بخون، این از نماز هم بهتره، قرائت من اینه. یا نه یه کسانی دیگه بگن که اصلا نماز برای این درست شده که مردم صبح پاشن چند دقیقه ورزش کنن، شما اگر به جای 2 دقیقه نمازی که ورزش کنید نیم ساعت برید نرمش بکنید، خب او بهتر از نمازی. قرائت من اینه، به جای نماز شما میتونید نیم ساعت نرمش بکنید، ورزش بکنید. آیا این پذیرفته است؟ یا به جای اینکه نماز را به طرف کعبه بخونید به طرف بیت المقدس بخونید، مخصوصا این زمان که این دشمنان اسلام و دشمنان بشریت میخواد بیت المقدس را از بین ببرند، خوبه ما دوباره احیا کنیم اصلا نماز طرف بیت المقدس بخونیم تا اهمیتش بیشتر روشن بشه. میتونیم بگیم فتوای من اینه، استنادش هم این باشه که در صدر اسلام هم مردم طرف بیت المقدس نماز بخوندن، بعد قبله تغییر کرد. حالا باز برگردیم به همون سنت قدیمی زمان خود پیغمبر، در ابتدا اونجور بخونیم، مصلحت هم اینه، برای اینکه این یک نوع حمایتی از مردم شریف و غیور فلسطینه، پس خوبه اینجور بکنیم. میشه اینجور فتوا داد؟ و همینطور بیا سایر احکام و از جمله حکم ضروری مورد اتفاق تمام فقها شیعه و سنی در حدود و احکام جزایی اسلام، از سارق و سارقه فقط اویده اما بگم نه، قرائت من اینه که به جای اجرای این حد الهی شما مدتی این دوز را که مبتلا شده به بیماری و به فقر و فلاکت ببرید پذیرایی کنید، ازش چروکوا بهش بدید. این بهتر از اینه که دستشو ببرید، یک فرد ناقصی تحویل جامعه بدید، از کار بیفته و بیکاران جامعه افزوده میشه، سربار جامعه میشه. پس مصلحت این است که ما این حکم الهی را عمل نکنیم، حکمی که تمام فقهای اسلام، نه تنها فقها، تمام مسلمانان برش اتفاق دارن که حکم اسلام اینه. یک کسی پیدا بشه بگه نه این مال زمان قدیم بود، حالا دیگه دورانش گذشته، تاریخ مصرفش گذشته، باید گذاشت در موزه تاریخ. آیا این حق داره کسی اینجور اظهار نظر کنه فتوا بده؟ به استناد این که فقها در بسیاری از مسائل اختلاف نظر دارن، پس جواب این سوال این که اختلاف فتاوا، تعدد قرائت ها در فقه عام است یا خاص، شامل همه موارد احکام فقهی میشه یا اختصاص به دسته خاصی داره، جوابش نیست که عام نیست. ما در اسلام احکام فراوانی داریم که یقینی است، اجماعی است، بلکه از ضروریات دین است که انکار یکی از آنها مساوی است با انکار کل اسلام. یه بار دیگه ما در این زمینه صحبت کردیم که ایمان حقیقی ایمان مطلق و بدون قید و شرطی. اگه کسی گفت نؤمن به بعد و نکفر به بعد، اولئک هم الکافرون حقا. اسلام تجزیه احکام و تجزیه ایمان را نمیپذیری. مؤمن واقعی کسی است که به همه احکام اسلام ایمان داشته، البته اون چه ثابت شده که از اسلام است. پس ما در اسلام یه سلسله احکام ضروری داریم، احکام یقینی داریم، احکام اجماعی داریم، احکام متفقان علیه بین الفرق داریم. اینا جای تعدد قرائت نداریم. کسی حق نداره بگه من اینجا فتوای میدم مخالف فتاوای همه فقهای اسلام. به چه دلیل؟ چون بعضی احکام فقهی درش اختلاف است. اون بعض دلیل تعمیم نمیشه. خب فرقش چیه؟ فرقش همینه که اشاره کردن، اونها دلائل قطعی داره، هر عاقلی که دیدی در کفشش نباشه، متدولوژی فقه را هم بلد باشه. اگر مراجعه کند به منابع فقهی با ذهن صاف، بدون اینکه آلوده شده باشه به شبهات و بدون اینکه هوس‌های غرب گرایانه درش زنده باشی، همین چیز را خواهد فهمید. کسانی که اینجور میگن نمیفهمین، ریگی در کفششونه. اما الذین فی قلوبهم زیغ فیتبعون ما تشابه من ابتغاء الفتنه و ابتغاء تأویله. ولی کسانی که واقعا بخوان حقیقت رو درک بکنن، خب از هر علمی باید با متدولوژی خودش استفاده کرد، با استفاده از اون قواعدی که برای اون علم تدوین شده و همه قواعد متقن و قابل قبول اون اندل اغلا از من در آوردی که نیست، باید بر اساس همون متدولوژی استفاده کرد. از منابع بعضی از مسائل فقهی هست اونقدر دلائلش واضح هست که هیچ جای تشکیکی درش نیست، و لذا میشه از ضروریات اسلام، از قطعیات، از موارد متفقان علیه بین الفریقین و بین الفرق. اینا جای اختلاف قرائت نیست. پس کجاها هست؟ اون جاهایی که دلیل یقینی ندارند، یا سند قطعی نداره، یه روایت واحدی است تو یه کتابی، سند قطعی نداره، حتی میشه گفت سند نه تنها قطعی نداره، معتبر هم نیست. به اصطلاح اهل فن اطلاق صحیحه برش نمیشه کرد، ولو بگن حسنه هست یا موثقه هست یا حتی در این حد هم نیست. یا سند قطعی نداره، یا اگه سندش هم قطعی هست حتی آیه قرآن هم هست، اما دلالتش قطعی نیست. حالا چرا دلالت قطعی نیست؟ خودش بحثی است که اینجا جای مطرح کردنش منم در این فرصت کوتاه نیست. یه بار اشاره کردم که ما داریم مثلا روایت هایی که در اون زمانی که نوشته شده با خط بی نقطه می نوشتن، خط کوفی، خط های بی نقطه. بعد در طول تاریخ تا منتقل بشه به خطوط نقطه دار و معرب و اینها، تحولاتی، اختلافی در نقل پیدا می شود، یا نسخه ها از بین می رفت، کاغذ ها می بوسید، چوب بود، چیزای دیگه بود، اینا تحول پیدا می کرد. درست اون الفاظ یقین به ضبطش نمی شد پیدا بکنه، یا معانی طوری بود که قابل ابهام بود، مشترک لفظی بود، نقل درش واقع شده بود، تحولی در معنا پیدا شده بود، یا مجاز بود، قرینش روشن نبود، معلوم نبود معنی مجازی مراد است یا معنی، و انواع اختلافاتی که منشأ اختلاف در فتوا میشه. ممکنه چنین چیزهایی در چنین مواردی صاحب نظران اگر بر اساس متدولوژی صحیح فقه کار بکنند، نظرشون برای خودشون معتبر است، و اگر در حد مرجعیت باشن برای مقلدینشون هم هیچ اشکالی نداره. اما این معناش این نیست که همه احکام فقهی قابل تعدد هست. این از اون مغالطات واضحی است که هر بچه طلبه‌ای میتونه سر مغالطش رو کشف کنه. از وجود موارد جزئی نمیشه قاعده کلی ارائه داد که چون چند تا مورد بعضی فتاوا اختلاف است درش، حالا بفرمایید نصف احکام هم اختلافی باشه، پس نتیجه بگیریم که کل احکام اختلافی است. این نتیجه غلط است. در احکام قطعی و ضروری اسلام جای اظهار نظر مخالف وجود نداره. انکار اونها مساوی است با انکار اسلام. لذا فقها فتوا دادن انکار یک ضروری موجب ارتداد است، البته به شرط اینکه برگرده به انکار رسالت طبق فتوای حضرت امام. میمونه مسئله دیگری که اون از همه مهمتره، و این که آیا این اختلاف نظرها و این تعدد قرائت‌ها را میشه به اصول دین هم سرایت داد؟ تا اینجا صحبت این بود که احکام فقهی دارای فتاوای مختلف به قرائت‌های متعدد باشه. آیا در اصول دین هم میشه اینجور اظهار نظر کرد؟ و اگر میشه آیا در همه اصول دین یا در بعضش؟ و اگر در بعضش هست مصداقش کجاست؟ ظاهرا وقتی من گذشته بقیه مطلب انشاءالله اگر حیاتی بود و توفیقی بود برای جلسه بعد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.